وقت شما به خیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده برنامه رویداد رو شنیدید. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و گرامی. دوستان خوبم دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه پارلمان باشید.
آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید.
نماینده ملتی هستی که جز به اسلام بزرگ و عدالت
اسلام درود و صادق را انتخاب
کنید. در محل حوزه اخذ رأی شماره 3 در
عمومی حوزه انتخابی اکثریت مطلق آرا به دست می آید.
من خواستم وظیفه‌ام عمل کنم.
پارلمان ۲۶ تیر ۱۳۵۹.
پس از تصویب اعتبارنامه حداقل 180 نفر از نمایندگان طبق اصل 91 قانون اساسی به انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان توجه بفرمایید که حداقل معادل 2 برابر اعضای مورد نیاز آن از طرف شورای عالی قضایی به مجلس معرفی می شوند اقدام خواهد شد.
26 تیر 1359، مجلس شورای اسلامی درباره حقوقدانهایی که شورای عالی قضایی به مجلس معرفی کرده تصمیم گیری می کنند.
افرادی که پیشنهاد شدن
از میان 12 حقوقدان، مجلس باید به 6 نفر رأی اعتماد بدهد تا اعضای شورای نگهبان تکمیل شود و طبق قانون اساسی کار مجلس رسماً آغاز شود.
اعضای حقوقدان شورای نگهبان به طریقی که آیان انتخاب کرده بودند فعلا معرفی می شود. جناب آقای مهدی حادبی، جناب آقای حسین مهرپور، جناب آقای علی آراد، جناب آقای گودرز افتخار جهرومی، جناب آقای محسن حادبی، جناب آقای محمد صالحی.
29 تیر 1359، رسمیت یافتن وظیفه قانونگذاری مجلس.
اعتبار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی ایران از امروز پایدار می شود.
در این جلسه آیت الله جنتی از فقهای شورای نگهبان هم سخنرانی می کند.
ما امیدواریم که انشاءالله همون جوری که رضای خداست عمل شود و مقررات مجلس از حدود کتاب و سنت و از حدود قانون اساسی تجاوز نکند، که نمی کند به خواست خدا، و چنانچه احیانا غفلتی شد شورای نگهبان آمادگی کامل دارد که اون وظیفه ای را که بین خود و خدا دارد و اون مسئولیت سنگینی که از جانب خدا و از جانب امام به عهده‌اش گذاشته شده است به بهترین وجه ایفا کند.
یدالله صحابی دستور نخستین جلسه را تصویب طرح آیین‌نامه داخلی و انتخاب هیئت رئیسه اعلام می‌کند. پس از سخنان موافق و مخالف و تذکرات و پیشنهادهایی که داده می‌شود، دکتر صحابی با مذاکره با اعضای شورای نگهبان به توافق می‌رسند که طرح و تصویب آیین‌نامه قبل از انتخاب هیئت رئیسه انجام شود. آیین‌نامه داخلی به مدت 2 ماه تعیین و بحث به انتخاب اعضای هیئت رئیسه می‌رسد. کاندیداهای ریاست مجلس 4 نفر هستند: آقایان مهدی بازرگان، حسن حبیبی، علی گلزاده قفوری و اکبر هاشمی رفسنجانی. در انتخاب ریاست مجلس با حضور 196 نفر از نمایندگان رأی گیری می شود که در نتیجه آقای رفسنجانی 146 رأی، آقای حبیبی 20 رأی، آقای قفوری 15 رأی و مهندس بازرگان 12 رأی به دست می آورند و 3 نفر هم رأی ممتنع می‌دهند. با انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان و رسمیت یافتن جلسات مجلس شورای ملی، شورای انقلاب فعالیتش را از نظر قانونگذاری پس از 18 ماه خاتمه می‌دهد و قرار می‌شود آن بخش از اعضای شورا که همزمان مسئولیت وزارت را نیز بر عهده داشتند تا انتخابات دولت جدید بر سر کار باشند، ولی نه به عنوان شورا بلکه به نام اعضای هیئت دولت انتقالی که کار را به دولت جدید بسپارند. تا این تاریخ شورای انقلاب بیش از 1000 لایحه را بررسی و تصویب کرده است که قانون ملی شدن بانک ها، قانون ملی شدن شرکت های بیمه، قانون ملی شدن صنایع بزرگ، قانون اصلاحات ارضی، قانون تشکیل شوراهای محلی و غیره از مهمترین آنهاست.
30 تیر ماه 1359، فرمان تاریخ ساز امام برای تشکیل یک دولت مکتبی، قاطع و جوان. حالا ما باید این مطلب را به مجلس شورا اعلام کنیم که باید یک دولت متدین، تمام 100% اسلامی و قاطع، یک نفر وزیر اگر مثل بعضی از این وزرا که الان هستند باشد، اینها نپذیرند. تمام وزرا یکی یکی باید بررسی شوند. وزیر متدین 100% انقلابی و مکتبی و قاطع. اگر چنانچه ما دولتمان باز مثل سابق باشد، آنطور دید را داشته باشد، ما باید عزای این نهضت را بگیریم و پیروزی ما امکان ندارد و لحاظه ما باید این اشتباهات سابق را جبران کنیم.
معلوم است که امام برای ایجاد تغییرات انقلابی در کشور روی مجلس حساب ویژه‌ای باز کرده است.
آقایان، سر یک ملی شدن مجلس امروز دیدید که التماس می کنند که بگذارید یه قدری بگذرد، ببینیم ملی چجوری است، ما چقدر سیلی از این ملیت خوردیم. من نمی خواهم بگویم در زمان ملیت، در زمانی که همه از او تعریف می کنند، چه سیلی به ما زد آن آدم. اینها منحل باید باشد. ما اسلام را می خواهیم، غیر اسلام را نمی خواهیم. مجلس باید اسلامی باشد، مجلس باید افکارش افکار اسلامی باشد. من نمی توانم تحمل بکنم که اینقدر ما جوانانمان از بین برود. برای این که ما مسامحه داریم می کنیم، مسامحه ها از کار باید برود و باید حالا که مجلس تأسیس شد و مجلس رسمیت پیدا کرد، همه امور باید تحت نظارت مجلس به روال خودش بگذرد و با جدیت و با قاطعیت و بدون مسامحه هر کس خلاف کرد بخواهندش، یا اگر خلافی واقع کرده است بدهند او را دست دادگاه ها و دادگاه ها محاکمه اش کنند.
در پی سخنان امام مبنی بر انتخاب دولت مکتبی، قاطع و جوان، نمایندگان مجلس نامه ای به امام می نویسند.
مجلس شورای اسلامی خود را وظیفه دار ملتی می داند که انقلاب را با نثار خون عزیزانش محافظت کرده و تا بدین حد رسانده است. مجلس نمی تواند و نمی باید به نام نمایندگی مردم دل خوش سازد، که باید به راستی نماینده و منعکس کننده خواستهای بر حق مردم باشد و این جز با برخورداری کامل از روحیه انقلابی امکان پذیر نیست. مجلس خود را موظف می داند که خط استقلال و رهایی از سلطه قدرت‌های بزرگ و پیوند با ملت‌ها و جنبش‌های رهایی بخش را تعقیب کند و از قدرت‌های بزرگ، مخصوصاً آمریکای عالم‌خوار و حیله‌ها و توطئه‌های آنان نهراسد و با اتکال به خدای بزرگ خط نه شرقی و نه غربی را که ممیزه بزرگ انقلاب اسلامی ایران است ادامه دهد. مجلس شورای اسلامی. چیزی که الان در دستور جلسه قرار میگیره با حضور
31 تیر 1359، نخستین مصوبه مجلس، تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
بسیاری از نمایندگان اعتقاد دارند با توجه به اینکه نظام ما جمهوری اسلامی است، بجاست که مجلس به نام شورای اسلامی باشد تا هم بر اسلامی بودن قوانین تکیه کند، هم به کشورهای دیگر و مردم مسلمانی که در سایر نقاط جهان هستند نشان دهیم که برای ما اسلامی بودن بر همه چیز اولویت دارد.
مخالفت جریان موسوم به ملی مذهبی با اسلامی شدن نام مجلس.
بنده بسیار نگرانم که شما این مسئله به این طریق با این تعبیرها در مجلس شورای اسلامی که آیان پیشنهاد میکنند تصویب بشود. مصلحت نیست، بر خلاف قانون اساسی است، محتوای قانون اساسی رو صدمه خواهد زد.
گروه اندکی از اعضای نهضت آزادی و برخی افراد هوادار بنی صدر با این تغییر مخالف هستند. استدلال آنها این است که این کار خدشه به ملیت و ایرانیت ماست و می کوشند اسلامیت و ملیت را مقابل هم قرار دهند.
هرگز اسلام با ملی‌گرایی و ملیت سالم مخالفت نداره. شمایید که چند روز دارید ملی‌گرایی رو در مقابل اسلام قرار میدید.
این طرح در جلسه 31 تیر 59 با 181 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع به تصویب نمایندگان میرسد و شورای نگهبان آن را تایید میکند.
تایید شد.
طبق اصل 121 قانون اساسی، رئیس جمهور باید در مجلس شورای اسلامی و در جلسه ای با حضور رئیس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان سوگند یاد کند و سوگند نامه را امضا نماید. در اولین جلسه ای که بعد از تعیین اعضای هیئت رئیسه در تاریخ 31 تیر 59 تشکیل می شود، آقایان بنی صدر و بهشتی در جلسه حضور می یابند و در حالی که بحث نمایندگان درباره تعیین نام مجلس در جریان است، هاشمی رفسنجانی بحث را متوقف می کند و مراسم سوگند و تحلیف رئیس جمهور انجام می شود.
سوگند اولین رئیس جمهور در اولین مجلس.
اگر به احترام قرآن بیستیم اولاست.
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفتم به کار گیرم.
بنی صدر به امام پیشنهاد داده است که اجازه دهند حاج احمد خمینی مسئولیت نخست وزیری را بپذیرد. امام به این درخواست بنی صدر جواب منفی می دهد. پاسخ امام ساده و صریح است.
بنا ندارم اشخاص منصوب به من متصدی این امور شوند. احمد خدمتگزار ملت است و در این مرحله با آزادی بهتر می تواند خدمت کند.
پرونده آقای آیت مطرحه.
در جلسه 2 مرداد 59 اعتبارنامه دکتر حسن آیت بررسی می شود. مخالف اصلی آیت سلامتیان رئیس دفتر هماهنگی رئیس جمهور است و مهمترین مسئلهش بحث نوار سخنرانی است که از طریق روزنامه انقلاب اسلامی تحت عنوان کودتا علیه رئیس جمهور منتشر شده است. در این نوار حسن آیت با صراحت علیه بنی صدر سخنرانی کرده است.
کمیسیون تحقیق بعد از استماع اعتراضات آقای سلامتیان و توضیحات آقای آیت، اعتبارنامه آقای آیت را با اکثریت آرا تصویب نمود.
پرونده حفاظتی آقای آیت در وزارت آموزش پرورش بود. از جمله کلیه اسناد و مدارکی که در جاسوسخانه راجع به حزب زحمتکشان ملت ایران وجود داشت، میخوام ببینم آیا این پرونده هم در اختیار شما بوده؟
آنچه به ما ابلاغ شده و بیش از آنچه شما تصور میکنید ما تحقیق کردیم.
دفاع دکتر آیت طولانی و با جزئیات کامل انجام میشود.
من از قبل از سقوط نظام هم توطئه میکردم. شبها تا نیمه شب مینشستیم با نظامی ها، با غیر نظامی ها و علیه شاه توطئه میکردیم. این آقای پرورش یکی از کسانی است که میتونه شهادت بده که من از تهران میرفتم اصفهان به ایشون. یکی از اعضای اون تشکیلات مخفی ما بود که یه قسمت از نظامیان هم با ایشون مربوط میشد. بله ما توطئه میکردیم و الان هم من مشت اون جبهه ملی کذایی رو بارها باز کردن. اما ببینیم کی توطئه کرد. توطئه رو دفتر هماهنگی ریاست جمهوری و جنبش مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی و یکی از افرادی که در او خط بوده، یعنی من، اونها انجام
داد. اعتبارنامه حسن آیت با 114 رأی موافق از 199 رأی تصویب می شود.
فرارسیدن نهم دی ماه سال روز حضور تاریخی و بی همتای امت حقشناس ایران در صحنه دفاع جانان از جمهوری اسلامی و حریم ولایت و روز ناامیدی منافقان و دشمنان انقلاب اسلامی فرخنده باد.
ایران تا جهان باشد نام تو ما هر جا بدان ایران تا درخشید روشن از مهرت آسمان ایران تا نفس دارم عهد پیرین را نشکنم ایران من به
خونین پر کبوتران بر بام تو پرکشان ای در سایت امان آه ای لاله زار من ای طوفان سرشت تو شادم با بهشت تو چون با سرنوشت تو میماند تبار من در دلها جوانه ای بر لبها ترانه ای شوری عاشقانه ای نقشی جاودانه ای ای دریای بیکران در جانم فرو بریز از مستی پیانه ای از هستی نشانه ای
قبارآلود فتنه 88 فریب خوردگان این جریان بازیچه دست فتنه‌گران شدند. حماسه باشکوه و بی‌نظیر نهم دی نقطه عطفی در دهه چهارم انقلاب اسلامی بود که با تلو سحر فرعونیان زمان در پیچیده ترین فتنه ها شد.
این حادثه حادثه کوچکی نیست، این حادثه شبیه حوادث خود اول انقلابه. این باید حفظ بشه، بایستی گرامی داشته بشه.
محسن بزرگ داشته یومالدان نهم دی در سراسر کشور و همزمان در تهران در میدان امام حسین علیه السلام برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. یک بار دیگر سال روز حماسه نهم دیماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت رو گرامی می‌داریم و به همین مناسبت برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم با عنوان راهبرد.
امیرالمومنین تو اردوگاه خوارج شب از تاریکی استفاده کرد، حضرت عبور میکرد، دید یکی داره با صدای خوشی میخوانه ام من هو قانتون آنا اللیل، با یک صدای خیلی گرم و تکون دهنده یه نفر کنار حضرت بود، فرمود که یا امیرالمومنین، به به به، خوش به حال این کسی که داره این آیه رو به این قشنگی میخونه، ای کاش من یک مویی در بدن او بودم، چون او میره بهش حتما یقینا منم برکت او میرفتم بهش.
چرا بانده اید؟ این خدعه معاوی است، بارها مکرش را دیده اید، فریب نخورید. تا پیروزی 10 ضربه شمشیر فاصله دارید، بتازید.
نداشتن بصیرت مثل نداشتن چشم است، راه را انسان نمیبینه. بله عزمم دارید، ارادم دارید، اما نمیدونید کجا باید برید. بصیرت اگر نبود، همون ایمان ممکن است انسان رو به بیراهه بکشاند. کسی که علم ندارد، بصیرت درست ندارد به اونچه که پیرامون او دارد میگذرد، این گاهی اوقات میشود که راه رو عوضی طی میکنه، همه نیروی او نه فقط هدر میرود بلکه به کجراه او را میرشاند و میکشاند.
چرا از دستور سرپیچی میکنید؟ معاویه میخواهد جان بی مقدارش را در پناه کتاب خدا حفظ کند، امانش ندهید. ابا قطام، حرس، حبیب،
ما با کلام الله نمی جنگیم، نخواهیم.
اینها که میبینی ورق پاره های تصویر امرؤاسند. فراموش کرده ای که میخواست با دهل فرات را بشکند؟
دور نیستم اشتر، تو بر نیزه ها قرآن نمیبینی؟
قرآن ناطق علیس
علی، تو کافر شده ای اشتر.
مالک چه کنیم؟
نمیدانید چه کنید؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
در جنگ صفین وقتی طرف مقابل که احساس میکرد دارد شکست میخورد، برای اینکه جنگ را متوقف کند قرآن ها را سر نیزه کرد، یه عده آمدن دور امیرالمومنین رو گرفتن، فشار آوردن که باید تسلیم بشی، جنگ رو تمام کنی. اینا قرآن رو مطرح کردن. حضرت فرمود شما اشتباه میکنید. این کسانی که امروز قرآن رو مطرح میکنند به عنوان حکم، به قرآن اعتقاد ندارن. البته اونها گوش نکردن، اصرار ورزیدن و دنیای اسلام خسارتش رو خورد. بعد این گذشت، جنگ شروع شد، جنگ نهروان. بعد کشته شدند و مغلوب شدند و دشمنان و امیرالمومنین آمد بالا سر این کشته های دشمن همطور عبور میکرد. بعضی ها رو میگفت بلندشون کنید، بلند میکردن، حضرت با اینا حرف میزد. مرده بودن، میخواست اصحاب بشنوند. یکی رو گفت بلند کنید، بلند کردن. به همون کسی که اون شب همراهش بود حضرت فرمود این شخص رو میشناسی؟ گفت نه. گفت این همون کسیست که تو آرزو کردی یک مو از بدن او باشی، که اون شب داشت اون قرآن رو با اون لحن سوزناک میخون. اینجا در مقابل قرآن ناطق، امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المسلم می ایسته، شمشیر می کشه. این چون بصیرت نیست، بصیرت نیست، نمیتوانه اوضاع رو بفهمه، نمیتوانه اوضاع رو بفهمه. پس بصیرت لازم است. اونجایی که شما میبینید مؤمنینی هستند و نصرت پیدا نمی کنند، این به خاطر این است که یا ایمان ضعیف است. ایمان به چیزی است که نباید به اون مؤمن بود، یا ایمان همراه با بصیرت نسبت به مسائل جهان و مسائل حول و حوش خودشون نیست، یا ایمان غلط است.
ما با قرآن نمی جنگیم مالت، ما را به گناهی می خوانید که ستون عرض را می رفتاند. مسجدت به گردن کیست؟
نداشتن بصیرت مثل نداشتن چشم است.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم برنامه‌هایی رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم این برنامه‌ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های این شبکه ی رادیویی دارید، میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط می‌کنند و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. دوستان عزیزم، ضمن گرامی داشت سال روز حماسه نهم دی، یادمان بصیرت و غیرت مردان و زنان ایران اسلامی، دعوت میکنم همکاران بنده رو با ویژه برنامه‌ای به همین مناسبت با عنوان